Hold on a second. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث تنبيه نهم بود. مرحوم آی خویی فرمودند بنابر قول به امتناع، صلات در مکان مغصوب جهلن باطل هست، و این که مرحوم آخوند فرمود از راه ملاک تصحیح می شود کرد این نماز را، ولو امر نداشته باشد درست نیست. اولا کاشف از ملاک خطاب امر است، و با سقوط خطاب امر دیگر کاشف از ملاک نداریم، که این اشکال واردی هست. اشکال دوم مرحوم آی خویی این است که فرموده است قبول می کنیم که ملاک کشف شده است در صلات فی المکان المغصوب، اما شرط صحت عبادت این است که عمل مبغوض مولا نباشد، فعلی مصلحت دارد. شما هم به تخیل محبوبیت آن قصد قربت هم کردید، اما بعدن اگر کشف شد که این عمل مبغوض است و حرام است، مبغوض که صلاحیت تقرب ندارد. این مطلب مرحومای خویی مخالف چیزی است که خود ایشان در موسوعت الامام الخویی جلد 5 صفحه 321 صریحا فرموده است که ما در مورد صلات فی المکان المغصوب نسیانن یا وضوع به ماء مغصوب نسیانن قبول داریم که این عمل مفسده دارد، مبغوضیت هم دارد، ولیکن مهم نیست. چون مهم وجود نهی است که جلوی ترخیص در تطبیق را میگیرد، نمیگذارد خطاب صله و یا توضع شامل مورد اجتماع بشود. وقتی که خطاب نهی ساقط شد لنسیان، مانع برطرف میشه، ولو این فعل مشتمل بر مفسده و مبغوضیت باشه. و به نظر میرسه که این مطلب مطلب درستی هست که مبغوضیت اگر به حد استحقاق عقاب برسه، یعنی بشه مبغوض فاعلی، مثل موارد جاهل مقصر، عملش مبعد من المولاست، ما یستحق و علیه العقاب است، اغلاعن صلاحیت مقربیت ندارد. اما اگر مبغوضیت مبغوضیت فعلی باشد و نه فاعلی، مثل جاهل قاصر، ممکن است اصلا یکی از اولیاء الله در مکان مغصوب نماز بخواند. امام معصوم که به علم غیب عمل نمی کند و طبق ظاهر عمل می کند، چه بسا مهمان یک شخصی بشود، اون شخص خانه اش غصبی باشد، امام که نمی پرسه که این خانه تو غصبی است یا غصبی نیست، قاعده ید جاریه، لولاه و لبا قامن المسلمینه سوق. امام نماز میخواند در این مکانی که فی علم الله مغصوب است، و این فعل امام مبغوضیت فاعلی که ندارد. پس جا اگر کسی عالم عامد نبود، جاهل مقصر هم نبود، ولو فعلش مفسده غصب رو داشته باشد، مفسده نوعیه غصب که در معرض اختلال نظام عقلایی هست، اگر غصب در جامعه به وجود بیاد، این مفسده نوعیه غصب در اینجا هم هست. مبغوضیت فعلیه یعنی این، یعنی مفسده در غصب هست، اما به حد مبغوضیت فاعلیه تا نرسه، مبعد عن المولا نشه، ما یستحق علیه العقاب نشه، این مانع از عبادیت عبادت نیست. پس عمده همون اشکال اوله که ما در فرض امتناع اجتماع امر و نهی کشف کردیم که سله شده سله فی مکان مباح. از کجا کشف کنیم که صلات در مکان مغصوب وافیه به ملاک تام صلات هست؟ خطاب لا تقصب اطلاق دارد، شامل این غصب هم می شود. اولا بحث ما مورد جهله، ما بحث نسیان رو فعلا مطرح نکردیم. جاهل هم مراد جاهل بسیطه، یعنی امام موظف است به ظاهر عمل کند، ولذا هیچ سؤال نمی کرد که این خانه شما به چه سببی به شما منتقل شده، این گوشت آیا ذبح شرعی شده نشده. نعوذ بالله، چرا غافل باشه؟ قاعده ید جاری میکنه، قاعده سوق المسلمین جاری میکنه. خب مرحوم آخوند وجه های دیگری هم ذکر کرده برای تصحیح صلات در مکان مغصوب عن جهلن. یکیش اینه که فرموده بنابر نظر ما اصلا حرمت غصب فعلی نیست در موارد جهل، چون تا علم پیدا نکنید به حکم واقعی، به نظر مرحوم آخوند حکم واقعی فعلی نمی شود. و اگر ما بگوییم که تنافی بین امر به صلات و نهی از غصب در جایی است که امر و نهی فعلی بشوند، امر و نهی انشائی که با هم تنافی ندارند، چون امر انشائی لیس به امر حقیقتن، نهی انشائی لیس به نهی حقیقتن، نهی فعلی از غصب است که با امر فعلی به صلات تنافی پیدا می کند در مورد اجتماع، و جاهل هم که نهی فعلی از غصب ندارد فرتفع الاشکال. این فرمایش مرحوم آخوند هم ناتمامه. چرا؟ برای این که درسته که جاهل نهی فعلی ندارد از غصب، اما نهی فعلی تحریمی ندارد، یعنی اصل بغض فعل هست. این که مولا راضی به ارتکاب نبود، نه، در مورد جاهل اذن داد در ارتکاب، فرمود من اذن میدهم جاهل به غصب داخل در این مکان مشکوک بشود. اذن در ارتکاب که داد، پس حرمت فعلیت ندارد. یعنی این که مولا بغض داشته باشد نسبت به این غصب به نحوی که راضی به ارتکاب این غصب نباشد، نه، راضی به ارتکاب این غصب هست، اما اصل بغض که از بین نمیره. ولذا حسن احتیاط هست در شبهات بدویه. ترخیص شارع در ارتکاب مشکوک جلوی فعلیت حرمت رو میگیره، میگه مولا اذن در ارتکاب که داد معقول نیست، بغض این فعل به حدی باشد که مولا راضی به ارتکاب نیست، چون مولا اذن در ارتکاب داد، اما اصل بغض که از بین نمیره. ولذا حسن از احتیاط در شبهات تحریمیه بعد الفحص به اعتراف خود مرحوم آخوند، چون اطلاق دلیل میگه یحرم الغصب، شامل غصب در حق جاهل هم میشه. برهان عقلی آمد گفت با اذن شارع در غصب در شبهه بعد الفحص اون عدم رضای به ارتکاب از بین رفت، اما اصل بغضم از بین رفت؟ اصل بغض که از بین نرفت. بحث در اون مقام و مرتبه فعلیت حکمه، و الا یحرم الغصب انشاءن هست، در جاهل. بحث حرمت فعلیه است. برهان عقلی گفت اون عدم رضای به ارتکاب با وجود اذن شارع در ارتکاب دیگر از بین رفته است، اما اصل بغض چرا از بین برود؟ و مشکل عبادت اینه که نمیتونه هم محبوب باشه هم مبغوض، مگر شما بیایید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشید. کسی که مثل مرحوم آخون امتنایی است، محبوبیت با مبغوضیت ولو مبغوضیت غیر لزومیه جمع نمیشه. مولا بگه هم دوست دارم شما آب بخوری، هم بدم می آید آب بخوری ولو بد آمدن خفیف و غیر لزومی. از یک طرف میگه خوشم میاد، یعنی اگر بشنوم که آب خوردی خوشحال میشم. میگه بدمم میاد، یعنی اگر بشنوم آب خوردی یک مقدار ولو به شکل کم ناراحت میشم. محال هم این فعل سبب خوشحالی مولا رو فراهم کنه، هم سبب ناراحتی مولا رو، ولو ناراحتی غیر لزومی. بحث در اینه که مرحوم آخون خواست اجتماع امر و نهی رو تصحیح کنه با این که نهی فعلی نیست، بگوید پس امر فعلی است. ما میگیم محال است با وجود بقای اصل مبغوضیت امر اطلاق داشته باشد و این فعل محبوب باشد. اگر از راه تصحیح ملاک و کفایت قصد قربت به وجود ملاک پیش می آمدید که اون وجه سابق بود، این وجه دوم می خواهد با این که نهی فعلی نیست بگوین مانع از سر راه تعلق امر به این صلات در مکان مقصوب از بین رفت. ما عرضمون اینه که نه، این مطلب درست نیست. یعنی دیگر اصلا این نماز در مکان مغصوب، یعنی این غصب مبغوض نیست. به چه دلیل؟ مبغوض بودن با محبوب بودن جمع نمیشه. تعارض میکنه دلیل نهی از غصب با دلیل امر به صلات. اون میگه این نماز محبوب است، لا تقصبم میگه این نماز در مکان مغصوب، این حیث غصبش که منطبق است بر نماز، مبغوض است ولو مبغوضی است که ما به خاطر مصلحت تسهیل اذن در ارتکاب دادیم. میدانم مبغوضیت کم با محبوبیت جمع نمیشه. فرض مصلحت که امر نیست، مرحوم آخون در وجه دوم میخواد امر رو تصحیح کنه نه وجود مصلحت رو. میخواد بگه با زوال فعلیت حرمت قصد اصلا مانع بر سر راه امر فعلی به نماز برداشته میشه. ما میگیم مانع امر فعلی به نماز امتناع اجتماع محبوبیت و مبغوضیت. خب این مانع هنوزم هست، چون اذن در ارتکاب اصل مبغوضیت رو که از بین نبرد. مبغوضون اذن الشارع و فرتکابه کما فی المکروهات. وجه سوم که مرحوم آخوند اشاره میکنه، بلاکن میشه از حیث حکم انشائی در رده محرمات هست این قسم، اما از حیث فعلیت شبیه مکروهات هست. چه فرق میکنه؟ مولا در مکروهات بغض داره نسبت به مکروه، اذن در ارتکاب هم داده، در شبهات تحریمی بعد الفحض هم بغض داره، اذن در ارتکاب هم داده، منتها فی خصوص حال الجهل. نه خیر، فعلیت لا تقصب از بین میره، اما در این حد که مبغوضیت از بین نمیره، اذن در ارتکاب میاد. وجه سومی که مرحوم آخوند بهش اشاره میکنه اینه که فرموده لو قلنا به ان الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد بما هي مؤثرتون فی الحسن والقرب. اگر ما قائل شدیم مثلا نهی از غصب تابع مفسده غصب است، اما اون مفسده‌ای که موجب قبح غصب بشه، تا مفسده منجر به قبح غصب نشه غصب حرام فعلی نیست. اگر اینجور گفتیم در مقابل نظر مشهور که میگویند احکام تابع ذات مصالح و مفاسدن، حرمت غصب تابع مفسده غصبه، در مقابل این نظر لوقیله، مرحوم آخون میگه لوقیله، به این که حرمت غصب تابع مفسده غصبی است که مؤثر در قبح غصب باشد، تا مفسده غصب منجر به قبح غصب نشه این غصب حرام فعلی نیست. اگر این رو گفتیم، خب جاهل قاصر مفسده غصب داره، اما چون علم به مفسده ندارد غصبش قبیح نیست. آیا واقعا این مرجع تقلید که یک شخصی او رو دعوت کرد به منزلش و زمینش زمین غصبی بود و این مرجع تقلید در اونجا آمد نماز خواند، نهار خورد و رفت، این نمازش و این کونش در این مکان قبیح است؟ نه قبیح نیست، چون جاهل قاصر است، ولی مقصده غصب رو داره. مرحوم آخون میگه اگر این رو بگیم وقتی که حرمت غصب فعلی نیست، چون قبح ندارد این غصب در حق جاهل قاصر، وقتی فعلی نبود این حرمت غصب، مانع بر سر راه اطلاق سله برداشته میشه. این فرمایش مرحوم آخوند به نظر ما هیچ اشکال بنایی نداره، اشکال مبنایی داره، مبنا درست نیست. احکام تابع ملاکات نفس الامریان، بیش از این ما دلیل نداریم. طبق نظر مشهور عدلیه علم ما یضرهم فنهاهم عن، علم ما ینفعهم فامرهم به. غصب مضر است به مجتمع نکرد، اما نهی از غصب موقعی فعلی می شود که قبیح بشود این غصب. به چه دلیل؟ نمیگویی محال است، محال نیست این ادعا. علم به مفسده، خوب دقت کنید، علم به مفسده غصب موجب قبیح شدن غصب بشود، این که محال نیست. و غصبم وقتی قبیح شد حرام فعلی بشود، محال نیست. اطلاق خطاب لا تغصب میگه غصب فعلی است، اما به شرط این که این خطاب لا تغصب به شما برسد و شما علم به مفسده پیدا کنید به خاطر وصول این خطاب. و وقتی علم به مفسده پیدا کردید، غصب براتون میشه قبیح و حرام. این عقلا مشکلی نداره، وصول خطاب لا تغصب که هیچ قیدی ندارد، این خطاب لا تغصب. نگفت اذا کان فی الغصب مفسدتون و قبحون فلا تغصب، تا بگویید من از کجا بدانم که این غصب من مفسده دارد، قبح دارد. نه، شارع به طور مطلق گفت لا تغصب، خطاب انشائی مطلق بود. کسی که این خطاب به گوشش برسه و واصل بشه بهش این خطاب، لا محاله علم به مقصده غصب پیدا میکنه و به تبع غصب در حق او قبیح میشه و حرام. مشکل ثبوتی نداره. خطاب لا تغصب به شما رسید، علم به مقصده غصب پیدا کردید. علم به مفسده غصبم که موضوع بود برای قبح غصب طبق این مبنا، پس علم به قبح غصبم پیدا کردید، حرمت غصب در حق شما فعلی شد. بابا مبنا مگه چی بود؟ مبنا این بود که موقعی غصب حرام میشه که غصب قبیح باشه. کی غصب قبیح؟ موقعی که علم به مفسده غصب پیدا کنید. مبنا این مگه نبود؟ ما میگیم این مبنا ثبوتاً ممکنه و هیچ محذور ثبوتی نداره، فقط محذور اثباتی داره و الا محظور ثبوتی نداره. که علم به مفسده غصب موجب قبح غصب بشه، چه محظوری داره؟ از اون طرف شما با وصول خطاب یحرم الغصب علم به مفسده هم پیدا میکنید، چون خطاب یحرم الغصب دقت کنید نداشت که اذا علم تبل مفسدت فیحرم الغصب، تا بگید من این شرط رو از کجا احراز کنم. نه، خطاب گفته یحرم الغصب، شما علم به این خطاب که پیدا کردید علم به مفسده غصب پیدا میکنید. علم به مفسده غصب که پیدا کردید، غصب میشه قبیح. وقتی غصب شد قبیح، حرمت فعلیه هم پیدا میکنه. هیچ محظور ثبوتی نداره فرمایش مرحوم آخون که به عنوان قیله مطرح کرده. پس این که در وحوس اصرار دارن که بگن این محظور ثبوتی دارد، ابدا محظور ثبوتی نداره، محظور اثباتی داره. محظور اثباتیش اینه که آقا به چه دلیل شما دارید خطاب یحرم القذف رو قیچی میکنید، تقیید میزنید؟ ظاهر خطاب یحرم القذف اینه که قذف حرام است مطلقا، چه علم به مفسده آن داشته باشی چه علم به مفسده آن نداشته باشی، چه قبح عقلی داشته باشد چه قبح عقلی نداشته باشد. همین که واقعا مفسده دارد قذف کافیه برای تحریم قذف. چرا؟ برای این که ما اطلاق یحرم القذف داریم، تا برهان بر خلافش پیدا نشه ما باید به این اطلاق عمل کنیم. برهان ما نداریم که باید حرمت قذف تابع قبیح بودن قذف باشه، تا بعد بگیم قبیح بودن قذف تا زمانی که علم به مفسده قذف پیدا نکنی فراهم نمیشه. یه حرفانی حرمت قذف تابع ذات مفسده است، علم به اون پیدا بکنی یا نکنی، قبیح باشه بر تو قذف یا قبیح نباشه. پس این وجه سوم هم درست نیست. وجوه دیگر رو چون مهم نیست مطرح نمی کنیم، ولذا به نظر ما کسانی که امتناعی هستند علل قاعده باید قائل بشند که نماز در مکان مغصوب جهلن باطل است، ولو ما به برکت حدیث لا تعاد خواستیم بگیم این نماز تصحیح می شود. اگر نبود حدیث لا تعاد، کما این که آقای خویی معتقده که اخلال به شرط اباحه مکان سجود اخلال به سجود شرعی است و اخلال به سجود شرعی مشمول حدیث لا تعاد نیست، مثل سجود بر مکان نجس است که اگر کسی جهلن یا نسیانن سجده کرد بر مکان نجس نمازش باطل است، چون مصداق اخلال به سجود است، ظاهر سجودم سجود شرعی است که اخل به سجود شرعی. اگر این فرمایش های خویی درست بشه، خب حدیث لا تعادم که نمیتونه این سجود بر مکان مقصوب جهلن او نسیانن رو تصحیح کنه، ولذا میشیم مثل آقای خویی که فتوا داد گفت جاهل یعنی جاهل متردد، نه غافل که ملحق به ناسیست، جاهل نمازش در مکان مقصوب باطل است. ولیکن المهم اولا ما جوازی هستیم، ثانیا حدیث لا تعاد را وفاقا لجمع من الاعلام که سید الامام و سید سیستانی در موارد اخلال به شرایط شرعی سجود هم جاری میدانیم، چون میگوییم اخلال به سجود عرفی اگر شد حدیث لا تعاد جاری نیست، اما اخلال به شرایط شرعی سجود عرفاً اخلال به سجود نیست، داخل در مستثنا منه لا تعاد الصلاة الا من خمس خواهد بود، ولذا به خاطر حدیث لا تعاد و در رتبه سابقه به خاطر مسلک جواز اجتماع ما نماز در مکان مقصوب جهلن رو تصحیح میکنیم. اما تنبیه عاشر باشه. بله اینا رو قبلا بحث کردیم. تنبیه عاشر یک بحثی است ما حواله میدیم به بحث تعارض، و اون اینه که آیا خطاب لا تغصب با خطاب سله در مورد اجتماع تعارض میکنن و تساقط میکنن یا نه خطاب لا تغصب مقدمه بر خطاب سله؟ اثر عملیش اینه اگر تعارض بکنن تساقط بکنن اون وقت براءت جاری میکنیم، هم از حرمت این غصب و هم از تقید صلات و کونها فی مکان غیر مقصوبن. میگیم شک داریم این غصب حرامه یا نه، رفع ما لا یعلمون. شک داریم و نماز مشروط است به اتیان آن در مکان غیر مقصوب، از این تقید هم براءت جاری میکنیم، نتیجه میشه نماز در مکان مقصوب صحیح میشه. اما اگر قائل به تقدیم خطاب لا تغصب شدیم، کشف میکنیم خطاب سله مقید است به سله فی مکان مباح. مرحوم نائینی فرموده خطاب لا تغصب نهی شمولی است، خطاب سله امر بدلی است، و ما یک ضابطه‌ای داریم در اصول، کلما تعارض خطاب بدلی مع خطاب شمولی قدم الخطاب شمولی. مثلا اکرم عالما خطاب بدلی، لا تکرم الفاسق خطاب شمولیون، تک تک افراد فاسق حرمت اکرام دارند، اما اکرم عالمن یک عالم رو اکرام کنی کافیه. خب مرحوم نائینی فرموده لا تکرم الفاسق مقدم است بر اکرم عالمن. وجوهی ذکر کرده در بحث تعارض، ما اونجا مطرح کردیم، اینجا هم در جزوه آوردیم، مطالعه کنید. تمام این وجوه ضعیفه و ما هیچ وجه مقبولی برای تقدیم خطاب شمولی بر بدلی پیدا نکردیم. عرف متحیر میمونه، میگه یک جا گفتید دانشمندی را اکرام کن، قید نزدید دانشمند عادل، یه جا هم گفتید انسان بیدین اکرامش حرام است، نگفتید عالم یا جاهل. ما متحیریم، عالم فاسق مشمول اکرم عالمنه یا مشمول لا تکرم الفاسقه؟ عرف متحیر میمونه. نه عام نگید، اجازه بدید هر دو رو مطلق فرض کنید تا بحث مرجح دیگر پیش نیاد. شما لا تکرم ای فاسقن بگید، اون یک امتیاز دیگری خواهد پیدا کرد و این است که عام وضعی است. ممکن است کسی بگه تعارض عام با مطلق اگر شد عام مقدم است، اون بحث دیگری است. نه، مرحوم نائینی میگه مطلق شمولی هم لا تکرم الفاسق بر مطلق بدلی مقدمه که وجهی نداره. بله ما معتقدیم غصب چون عنوان ثانویه، یعنی انتزاع نمیشه از ذات فعل، انتزاع میشه از فعل با ملاحظه جهات خارجیه، و الا ذات این فعل عبارت است از سجود. ملاحظه که می کنید این سجود در زمین مملوک دیگران هست، ازش انتظار می کنید عنوان غصب را، به این میگن عنوان ثانوی. عنوان ثانوی مراد احکام ثانویه نیستا، اضطرار و نسیان و اینها، نه، عنوان ثانوی یعنی اون عنوانی که انتظار میشه از فعل با ملاحظه جهات خارجیه. اگر خطابی آمد عنوان ثانوی رو حرام کرد، عنوان اولی اقتضا می کرد اباحه آن را. عرف این عنوان ثانوی رو مقدم می کنه. مثل چی؟ مثل یحرم الغصب با احلت لکم بهیمت الانعام. دلیل اولی حلیت گوشت گوسفند و گاو و شتر رو میگه، اما این دلیل میگه غصب حرام است. عرف میگه که خب پس معلوم میشه که حرمت غصب، خطاب حرمت غصب نشون میده که حلیت انعام در موارد غصب حلیت اقتضایی است. یعنی فی حد ذاته گوشت گوسفند حرام است، ولی اگر معنونه به عنوان غصب شد میشه حرام. عرف اینجور میگه. خطاب سلم دلالت میکنه بر ترخیص در نماز در مکان مخصوص. درسته اصلش وجوبه، ولی وجوب بدلی یعنی ترخیص در تطبیق نسبت به نماز در مکان مخصوص. که انه او گفته لا بأس بالصلاة فی ای مکان. دلیل عنوان ثانوی میگه یحرم الغصب، یعنی اذا کانت الصلاة فی مکان مخصوص فلا یجوز. رو این ملاک وفاقا لجمع من الاعلام که سید الخوئی ما ملتزم شدیم. دلیل خطاب تحریم غصب بنابر قول به امتناع، و الا ما که جوازی هستیم، بنابر قول به امتناع مقدم است بر خطاب سله. یک بیان عرفی است و هرچه بیشتر در این بیان تأمل کنید بیشتر تصدیق می کنید. پس بنابر قول به امتناع ما قبول داریم خطاب یحرم الغصب لکونهی خطابا ثانویا تحریمیا، فیقدم علی ترخیص المستفاد من خطاب سله فی جواز الاتیان بالصلاة المغصوب. یقع الکلام فی التنبیه الهادی عشر.